صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
تا اینجا یک مطلب قطعی روشن است و آن این که انتفاع به بعض از نجس العین ها جائز است. حالا یا به واسطه اصل، اگر اصل را جواز انتفاع به عین متنجس قرار دادیم و در مورد نص و حرمت نیافتیم، اگر یه جای گفتیم از تو مباحث گذشته گفتیم از جواز انتفاع به متنجسه، به نجس العینه، در خصوص مورد هم دلیلی بر حرمت انتفاع پیدا نکردیم، این طبق از انتفاع به این جایزه. یا به واسطه نص، اگر اصل را حرمت انتفاع به عین متنجس قرار دادیم ولی در مورد نصی بر جواز انتفاع دلالت نمود، یا اینکه برخلاف نظر شیخ مثل مشهور قدما آمدیم گفتیم اصل حرمت انتفاع به عین نجسه، اما از خوش حادثه در یک مورد خاص مثل استفاده کردن به پوست میته، پوست خوک برای استباق و آب دادن به بساتین، نفس خاصی پیدا کردیم که این مورد رو از تحت اون عام خارج میکرد، یا به اون واسطه یا به این واسطه بالاخره این مطلب قطعیه که بعد از نجس العین ها رو میشه ازشون انتفاع برد و میشه ازشون استفاده کرد. این مطلب در جای خودش ثابته، این مسلمه. و تأکید من روی این مطلب هست و تأکید شیخم، اشاره شیخم روی این مطلب هست در واقع، که فکر نکنید این بحث مربوط به بحث قبلی ماست که اگر ما گفتیم اصل جواز انتفاع به عین نجس این بحث میاد، نه، حتی اگر گفتی اصل حرمت انتفاع هست باز این بحثی که ما الان میخوایم مطرح بکنیم میاد، چون بالاخره شما هم قبول داری که در بعد از اعیان نجسه روایت خاصی وارد شده و انتفاع رو به اون در جهت خاصی تجویز کرده. همین مقدار باعث میشه که بحثی که امروز ما میخوایم مطرح بکنیم جاری بشه. خب بحث ما چیه؟ میگیم منفعت محلله شیء نجس دو صورت است. یک، یا موجب مالیت عرفیه آن شی می شود، اما شارع جلوی بی را گرفته.
یه وقت بگیم آقا این ما موجب مالیت عرفیش میشه، مثل چی؟
مثلا تجویز استقائب پوست خوک عرفاً موجب مالیتش معتبر جهانی یا دلوها و کیسه های در واقع مثلا آبپاشی خیلی خوشگل درستی بسازه با پوست خوک عرف حاضر پول بده در مقابله به این، خصوصا که شرعن عرف متشرعه حاضر پول بده، آقا کاری به عرف دیدید نداریم، عرف متشرعه حاضر پول بده، میگه به به خدا که به من اجازه داده از این استفاده کنم، چیزو به این خوشبگی هم برمیدارم تا برزم پای درخت هم نمیخوام ازش بکنم، برمیداری ازش استفاده میکنیم، امام صادق هم اجازه داده. عرف میگه این از همین جهت همین مقدار موجب مالیتش میشه. بله قاعده الامرش این است که اگر اون همون شی با پوست گاو درست میشد قیمتش از نظر عرف متشرعه بالاتر میرفت و منفعتش بیشتر میشد، علاوه اینکه میتونستی به بساتین و حیوانات آب بدی خود تمامیانا میتونستی آب ازش بدوشی. اما بالاخره مثلا تجویز استقای آب برداشتن به وسیله پوست خوب عرفا موجب مالیتش میشود، اما شارع بیعش را حرام بوده. پس مقتدی هست مانع آمده، ببینید بنابراین مقتدی هست ولی مانع از بی جلوگیری. لذا شاید بتوانیم هبه این شی را جایز بدانیم، به همین دلیل که مقتضی هست ولی در مورد هبه مانعی به اینجا که میرسیم. جناب شیخ یه فتح عملی ظاهرا میگذارن این فتح عمل شاید اشاره به همین مطلبی باشه که جناب آقای مبارز فرمود، اون همین است که آقا ما از حیث قبلا خود شما گفتید که از حیث حکمی اجماع داریم که فرقی بین بیع و غیر بیع نیست، و لذا اگر کسی آمده گفته که بیعش حرامه، مولا فرموده بیعش حرامه، مقصودش جمیع و انها المعاوضات در واقع، یعنی هر چیزی که بخواهی اینو جا به جاش بکنی، این یک طرفه. طرف دیگر این است که نه، اینی که شارع یه بیع حرامه و ما هم قبلا گفتیم که مراد اینه که وقتی میگه بیع مراد همه است، مقصودمون جمیع و انها التعاطیه، جمیع و انها المعاوضاته، بی نمونه ایست از همه معاوضات، اما هبه که معاوضه نیست. شما یک پوست، یک دلو از پوست خوک داری ازش استفاده میکنی، رفیقت میاد توی باغ میگه به به این چه قشنگه، میگه مال تو، ببر ازش استفاده کن. این داخل در اون حکم اجماعی که هر چیز بی اومده بقیه هم هست نیست. میشه؟ چرا نمیشه؟ نمیتونه بگی خب بیا بفروشم بهت، آن میگی خب من به خاطر سابقه رفاقت برده برو، بس اشکالی نداره و عرفن هم اشکالی نداره، ما هم نمیفهمینه که بالاخره وقتی مولا میگه بی نکن اینم شامل میشه. بله وقتی اینکه بیع نکن اجاره رو هم شامل میشه قطعا. پس ایدم یه جواب، یعنی ما اومدیم فتح عمل یه جوری تفسیر کردیم بعدم جواب دادیم، ممکنه کسی فتح عمل رو جوری دیگه معنا کنه. من هیچ وقت فتح عمل ها رو همیشه به یک جمله بسنده میکنم توی مکاسب، چون بیش از اونش نیازی ندارید شما بهش. فتعمل ها من همیشه یه جمله یکی از وجوهی که گفته شده، اما اینجا شاید یه بچه دیگه باشه اینو جواب بدید، شاید یکی بگه آقا روایت تو حفه میگه جمیع و انها تقلب، یکیش هم بگید ایه بس، که اونم باز شیخ بعدا گفت شاید اصلا جمیع و انها تقلب منظور جمیع و انها تعاطی باشه، یعنی پول رد و بدل کردن. بله ممکنه این حرف حرف بدی نیست که جناب شیخ میفرماید. خب حالا یا این منفعت به این شکله
یا موجب مالیت عرفیه آن نمی شود، که طبعا بیعش نیز حرام است، مثل تجویز قضا قرار دادن میته برای حیوانات شکاری. در مثال مناقشه نمی کنیم. شیخ میگه این که میگن آقا میته رو بگی بنداز جلوی حیوان شکاری، میتونی بندازی جلوی حیوان شکاری که حیوان شکاری اون رو بخوره، این عرف نمیگه به به پس میته ما مالیت پیدا کرد. وقتی این طور شد اون موقع طبیعتاً موجب مالیت عرفی هم که نمیشه، اما منفعت هست. اینا همه از تقسیمات منفعته. آقا منفعت هست ولی منفعتش عرف نا، این منفعت موجب مالیت نمیشه. حالا در اینجا در مورد اول، چون عرفاً این شی مال است، خصوصیات مال غیر از موارد منهی شاملش می شود. حالا میگیم به توجه به اینکه بار بعدی رو ما بحث بکنیم معلوم میشه که خصوصیات مال چیه. میگیم مورد اول چون ماله، هر چه خصوصیت مال داره شامل اینم میشه، الا اونجاهایی که شارع اومده دست گذاشته گفته این مالیات اینو شما قبول ندارم. مثلا مالو میتونی خرید و فروش کنی، شارع اومده اونجا رو نقد کرده گفته من اینو قبول ندارم، ولی بقیه اگر خصوصیتش در شرع برای مال وجود داشته باشه مسلما در مورد اول هست. حالا شما در مورد دومی بحث میکنید دونه دونه، اون وقت شما میفهمید خصوصیتایی که مال داره چیه. اما سؤال این است که آیا در مورد دوم نیز خصوصیات مال جاری است؟ یا بهتر بگیم خصوصیتی، نگیم خصوصیات مال، خصوصیتی جاریست؟ شیخ می‌فرماید بله خصوصیاتی دارد. کدوم؟ یک.
شیخ میگه ببینید اینا یه خصوصیتی داره،
اونم اینه که ظاهراً بعد از این که این شیخ در تحت اختیار فردی قرار بگیرد، خب سوال این است، این سوال آقا چجوری میشه آدم یه چیزی مثلا پوست خوکی در اختیارش قرار بگیره؟ نمیتونه بره بخره که، یه سوال دیگه، نمیتونه بری بخره، چطور میتونی یه میته در اختیار تو قرار بگیره؟ تو نمیتونه بری بخره، یه دو تا بخش داره، یک پیازت، یعنی خب بریم تو با دیاغون بگرد بریم یه میتو افتاد برش داریم مالیت نمی توی برش داریم، یا حالا از به وسیله پیازت، یا این که در هنگامی که مال بوده تحت تصرف این فرد بوده، مثلا چی؟ مثلا میته هنگام گوسفندی بنده داشتم، صبح اومدم تا ایداد بیداد تا یهان بانگی برآمده است و گوسفنده مرده است. خوشحال من در موسیقی یعنی در دفتران به من ظاهرن بعد از اینکه میشه در تحت اختیار فردی قرار بگیرد، حق الاختصاص ثابت است و کسی دیگر نمیتواند به آن دست اندازی کند. آقا این درست مال نیست، ولی شیر تو شیرم نیست مملکت. گوسفند من افتاده مهده شده، یکی بیاد بگه آقا مال که نیست برداره بره، یا یه پوست خوکی افتاده اینجا تو خونه منه، من رفتم خودم از بیابون گرفتم اینش، اینو بیاد یکی برداره بره. حالا پوست خوک رو جناب شیخ مثال دارم برای موردی که مالیت میشه. اون که وقت این هم یکی که گفتم اون معلوم میشه، وقتی چیزی مال شد عرفم مسلمه، خب این خصوصیت حق الاختصاص و اینا درش جاریه. صحبت سمان اینکه که مال نیست، اون چی؟ یه حق الاختصاص جاریه بالاخره، این تو تحت منفعتی که داره، این تحت تسلط منه دیگه. نمیتونه کسی بیاد آقا وارد بشه اونو برداره و بره و من رو هم یادتش کنم ولی هیچ انتفاعی هم اصلا نداشته باشه. این از دو، ظاهرن صلح این شیء نیز جائز است. ظاهرن صلح این شیء نیز، یعنی کسی که حق الاختصاص داره میتونه اینو صلح کنه، شیء نیز جائز است. حال یا صلح بلا عوض، تو پرانتز اگر صلح بلا عوض داشته باشی همچنان که مشهور بر این عقیده استوارند. یه بحثی وجود داره که اصلا آیا ما صلح بلا عوض داریم یا نه، ما بین بلا عوض داریم میگن ممکنه تو عوض تو ببخشی بله آقا همون این بحث که ما آیا صلح بلا عوض داریم یا نداریم. بله بین مسلمان بلا عوض نمیشه، هبه مسلمان بلا عوض میشه، اما ما اصلا یه چیزی بر مشهور میگم بله صلح یه دایره خیلی فراخی داره، صلح شبیه بی داریم، صلح شبیه ربه داریم. و این هم یه بحث است که ما اصلا اینو تو ذهنمون باشه و همیشه رو به درد بخوره، ما اساسا هم یه چیز رو عنوان صلح داریم یا نداریم؟ بعضا میگم ما چیز رو عنوان صلح نداریم. صلح همیشه مطابق و شبیه یکی از عقود دیگر میشه و وقتی مطابق او شد همونه، اسمش صلح. مثلا اومدم من و شما با هم صلح بکنیم، من اینو به شما بدم صد تومن به هم بده، این اسمش صلحه، در واقع بیعه، باید تمام شروط بیعه درش باشه. اونایی که دوباره صلح رفتن میگن صلح هیچ شرطی نداره، خیلی دارش رو وسیع گرفتن. یا میگن آقا اجاره، من شما به جای اجاره کنیم میگیم ما صلح بکنیم، این خونه شما بشه ما 1000 تومن به هم بده. داریم یا نداریم؟ بعد اونایی که میگن صلح داره میگن خب اینه دیگه، ولی شرایط اجاره رو نداره صلح. اما اونا بعضی میگن آقا صلح صلح نیست دیگه، صلح شبیه اجاره است، در واقع اجاره است، با تمام شرایط اجاره درش باشه. مثلا ما یک از رفقا میخواست کتاب بفروشه، گفت من چند از 3000 جلد کتاب دارم اما نمیدونم چقدر واقعا، اندازه‌شو نمیدونم، اندازه مبیع معلوم نیست، آخرش هم حالا به معلوم میشه، آخرش هم 1300 جلد کتاب بیشتر نبود اون 3000 جلدی که اول گفت دارم، گفت 3000 دارم نمیدونم چقدره. طرف هم میخواست بخره، تو منم خودتو قبول دارم نمیام از مبیع ببینم، از صلح بلاعبت داشته باشیم، هم سنده مشهور برای نمی گفته و از ظاهر از صلح شه جایزه. حال یا صلح بلاعبت، شیخ میگه یا صلح معلعبت. شما صلح میخواید سی رو بگیم. ظاهرا بعد از این که حق، من اشتباه نوشتم اینجا، ظاهرا بعد از این که حق اختصاص ثابت شد، اینجا اینطوری بنویسیم حق اختصاص، نه این مال بالایی بود داره، این درست بود، ظاهرا این چی نوشته بودیم اینجا، ظاهرا بعد از این که ظاهراً این اومد اینطوری بنویسید، ظاهراً بعد از این که حق الاختصاص ثابت شد، صلح این حق نیز جایز است.
صلحش نمیشه، مال مالیت نداره، صلح حداقل باید در این مال جریان پیدا بکنه.
میگه ظاهراً بعد از این که حق الاختصاص ثابت شد، صلح این حق جایزه. من آقا این حقم رو میفروشم، من این حقم رو میفروشم، حالا یا صلح بلاعبت یا صلح معلعبت. حالا
و چون در اینجا حق مورد معاوضه واقع شده، دیگر نمی توانی اشکال کنی که عوض در مقابل لامال قرار گرفته و اکل مال به باطل رخ داده.
من که در مورد در مقابل اون شیئی که لا مال هست اونو قرار ندادم، من در مقابل این حق به تو پول دادم، حق و اختصاص تو ازت گرفتم، حق و اختصاص تو ازت گرفتم. باز مثال بزنیم، بعد از کسایی که ما میشناختیم بودن که اینها ماشین دولتی دستش بود، ماشین دولتی دستش بود، ماشین سپاه دستش، مال سال مثلا فرض کنید اون اوایل انقلاب 58 59 که همینطوری ماشینا رو هر کی می‌گرفت سوار می‌شد، یه ماشین اینم گرفته بود سوار شده، ماشین مال دولته ولی ایشون گرفته بود سوار شده بود و اینم دیگه دستش مونده بود، نه موقع الیستی بود نه چه تو موقع من سپاه گفته بود من ماشین مال شما، اینم بدید فلان جا، اینم بدید فلان جا. بعدن کم کم اینا اومد و یه مقداری ماشینا سر زمان پیدا کرد، دیگه ماشینا از زده خارج شد و بعدن دیگه الان هر موقعی دیگه سپاه معلومه کدوم ماشین کجاست. ولی اول انقلاب نه، یه مقداری شیر تو شیر بود دیگه، هر کسی مثلا ما خودمون یه صد تا ماشین داریم میوردم تو شام جا مثلا چون من نه نیست ماشین هیچی نیست میوردم مثلا ایناست. خیلی از این ماشین ها زمان شاه بود دیگه، یا بعدش هم اردو بودن، نه لیست داشت نه شماره داشت، مثلا کمیته رئیس کمیته میرفت میشست مثلا یه جایی سرد ماشین بود اونجا، اون گفت مثلا خب اینو بده آقای فلانی، اینو بده آقای فلانی، اینو بده آقای بیساری. از این ماشین ها خب دستشون بود، بعدم که دیگه گذشت داشتن اونجا نه از اول لیست داشت معلوم هم نبود اصلا مال کیه، ولی این ماشین نه سند داره نه پلاک داره، اینا هی کم کم خارج می‌شد، چون وقتی پلاک‌ها رو عوض می‌کردن ماشین باید بره پلاک می‌گیره، بعد از اینکه قرارداد پلاک می‌گیره اون طرف پلاک می‌رفت بگیره ازش می‌گرفت اگه دورش نمی‌رسید. حالا این ماشین رو بریم دوست بفروش، اصلا مالیتی نداشت نسبت بهش، این ماشین مال من، حالا اون ماشین مالیت داره، یه مقدارش از این بحث ما خارجه، ماشین مالیت داره ولی مال لا بیع الا فی ملک، ملک من نبوده این ماشین که بفروشم اینجا. میومدن چیکار میکردن؟ گفتم آقا من یه حق الاختصاصی دارم نسبت به این دیگه، اینو دولت آمده به من واگذار کرده، دولت آمده به من واگذار کرده یه حق الاختصاصی دارم من نسبت به این.
اختصاص داره از کجا پیدا میشه؟ وقتی دولت به من واگذار کرده اون مخصوصی نیست، اگر لازم نداره بدی به کسی دیگه نکنه.
حالا ببینید اشکال طلبگی نکن روش، ما فهم کنم اما حق الاختصاصش ثابت بکنیم. میگه آقا من یه حق اختصاصی نسبت به این دارم دیگه. میگه من حق مال اختصاصمو به تو میفروشم. حق مال تو بیا برو. البته اونجا ممکنه اشکال طلبگی باشه که بگم آقا نمیشه. تو حق مال اختصاصت، مثلا حقت هم حق مال اختصاص داری یعنی مال خودته. نمیشه حق مال اختصاص بخوای جابجا کنی، باید دولت اجازه بده. اینا دیگه فقه حکومتیه در واقع. وقتی دولت ولایت پیدا کرد، دولت آمد، چون امام خیلی به دولت قدرت میده، یعنی چیزیست که مثلا با این که میگه خیلی از اختیاراتی که ماها الان در ذیل ولایت مطلقه فقیه میدونیم اینو برای فقیه نیست، برای دولته. از اشکال رو کنم میگم آقا یعنی چی فقیه میتونه بگه خراب کن چیزو مسجدو؟ ما میگه این اختیارات فقیه نیست، هر دولت میتونه کار کنه. چون گفتم اون جاده داریم میذاریم میخوره به مسجد، اون که ولایت مطلقه فقیه فقیه میتونه بگه خراب کنه. امام میگه هر دولت دولت هم میتونه خراب کنه. امام اقتدار دولت خیلی بالا میدونه، مثل دولت های مدرن. یعنی ما اگر واقعا فقه شیعه دولت بسازیم هیچ کارا نمیتونه انجام کنه. امام دولت مدرن همه اختیارات دولت مدرن رو به همین دولت میده. دولت میدونه یا اینکه خرابش کنه، نمیخوام مسجد اینجا نمیخوام بشه، میشه خرابش کنه. علی حال صلح معله بعد میگه من اینجا حق تو رو، من آقا حق اختصاصی ندارم نسبت به این. مثال دیگه شیخ میزنه میگه همچنان که شما میتونی، همچنان که حق فردی که در مسجد نشسته قابل خرید و فروش است.
حالا رو مواردش چیز نمی کنیم، میگن نه دولت خرابش کن، حالا به متولی میگه بیا جای دیگه بزن میبینن. کل مملکت میمونه روش لاله. یه نفری 200 سال پیش آمده وسط جاده تهرانقم رو وقف کرده، وقت خاص هم داره، متولی هم داره. حالا ما جاده میخوایم بکشیم، روزی 20000 نفر 20000 نفر ازش رد و بدل کنن، واقعه بود که یه وقتی اینجا حسن آباد بوده وقف شده، اینجا رو ما جاده رو نکشیم، از هواش هم نمیشه رفته به فقه سنتی. میگه از اینجا تا هفت آسمون بار منه، از پایین هم تا هفت تا نوک زمین بار منه. اومده یکی وسط خریده بود به وقف کرده بود، چکا کنه حکومت؟ باید دور بزن از اونجا بره مثلا ناهین، از ناهین دور برگرده به تهرون. نه حکومت میگه بی خود وقف کرده، ازت میگیرم میشه دیگه بده. همه تو دنیا همین. این هم از این پس دیگه صلح یا بره امروز داریم مثل زیاد بگیم صلح بره عبد و صلح معل عبد. شیخ میگه این هم ممکنه جایز باشه. حالا میگه این مطلب در عبارات الله سوم، این هم دو تا
ظاهرا سومی هم باید داشته باشه. بله
سه میگه بر این شیخ میتوان وصیت نمود و این شی به ارث میرسد. میتونی آقا وصیت کنی، طرف داره میمیره میگه به اما دلب کوست خوکی من برسد به پسر نازنینم. این اصلا میخواد مال، میخواد مال باشه، میخواد مال بلاخر تحت اختصاص من بوده دیگه، این میره جای دیگه. یا اگر وصیت نکردم مردم بلاخر میرسه به ورثه جزء امواله، این میرسه به جزء امواله، مثلا مال نیست، بلاخره جزء هم چیزایی که هست میرسه به ورثه. شیخ میگه در کلام علامه حسه این موارد هست. حالا من نوشتم شیخ اینو برای این میگه، ولی ممکن شیخ فقط برای یک مطلب استشهاد کرده باشه، ولی حالا با هم که کلام علامه رو بخونیم میبینیم در کلام علامه هر سه تا این مطالبی که ما گفتیم، یا بگیم مورد دو و سه، یا بگیم در کلام علامه مورد دو و سه هست. حالا ببینیم از دل عبارت علامه چی میتونیم در بیاریم. بازم میخوایم ادامه بدیم، زود باید بخونیم. ثم ان منفعه النجس المحلله للاصل او للنس. سپس منفعت نجسی که محلل است، یعنی ما فارسی بخوام ترجمه کنیم چی ترجمه کنیم؟ منفعت محلله نجس. ما تو فارسی صفت و موصوف رو کنار هم میذاریم، مضافان الیه میبریم دور. تو عربی مضافان الیه میشه اسمونن
صفت رو میبرن عقب. این المحلله صفت منفعته، منفعت محلله نجس. حالا این منفعتی که حلال شده للاصل، اگر اومدیم گفتیم اصل چیه؟ جواز الانتفاعه. یا للناس، اگر اومدیم گفتی که اصل حرمت انتفاع. همین یه کلمه رو من اومدم اونقدر تفسیر دادم اون تقسیم بندی که یا به واسطه اصل به واسطه. حالا ثم این منفعت قد تجعله هو، این منفعت نجس را تجعلو، قد تجعلو منفعت هو نجس را مالن عرفن، یا این رو تبدیل به مال میکنه عرفن، الا انه منع شارن بیه، الا اینکه شاره اومده مانع بیه شده. جلد المیت اذا قلنا به جواز الاستقاء به لغیر الوضوء کما هو مذهب و جماعت مع القول به عدم جواز بیعه، همچنان که اگر قائل شدیم به جواز استقاء به جلد میته برای غیر وضوء، آب برداری برای اینکه غیر وضوء، یه قید دیگه هم باید شیخ میزد نظر، و غیر شرب، همون جایی که بحث میکردیم شیخ فرموده بودن دیگه، همچنان که مذهب جماعتی است، و با این حال هم بگیم بیعش هم جایز نیست، چون شیخ همونجا که بحث رو ممکن بگیم بیعش هم جایزه، به همین جهت وقتی منفعت اومد مقتضی اومده بیعش هم جایز میشه. اگر اینطوری قائل شدیم این مثال میشه مثال ما، موجب مالیت میشه ولی شارع اومده بیعشو منع کرده لظاهر الاجماع. خب مال قول به عدم جواز بیعه، چرا قائل به عدم جواز بیعش بشیم؟ للاجماع، لظاهر الاجماعات المحکیه، به خاطر ظاهر اجماع، چون شیخ رد میکنه اینا رو دیگه، میگه ظاهرش. مثال دیگه بزن شیخ، میگه چش و که کجلده، این میشه کشعر الخنزیر، مثل موی خوک. اذا جوزن استعماله اختیارن، اگر اختیارن اجازه دادیم استفاده بکنی ازش، گفتیم شعر خنزیر رو ازش استفاده بکن، ازش چیز بپوش، اما دیگه نمیتونی بیعش بکنی، یا اینکه در بعض از منافع فرض اون هم اگه تونستی دلف بکنید. حالا والکلاب از ثلاثه، کلاب سگانه، کلاب سگانه دور و حائط و سیف مثلا، آره مثلا. حالا سوال اینه جناب شیخ، تو که اجازه دادی بفروشیمش، شده خواهی مثال بزنید در جایی که منفعت داشته باشه بیعش هم حرام باشه، میگه نه خب ما اجازه دادیم، اما بعضیا دونستید که جایز نمیدونستن، سید نیست، سید اجماع داشتیم روش، کلاب ثلاثه یعنی اون ستای غیر سید. احسن تو اذا منعنا عن بیعها، شکاری نه دیگه، شکاری همون سیده، شکاری همون سیده، این شکاری نیست، چون شکاری اجماع داشتیم، شکاری سلوقی که کلب سید سلوقی اجماع داشت، اون سه تا دیگه ها اتو خیام و این، حالا بعد 4 5 تا هست دیگه، حالا سه تا شو بشم. احسنتو اذا منعنا عن بیعها، اگر منع کردیم از بیعش، فمثل هذه الاموال لا تجوز المعاوضه عليها، مثل این اموالا نمیشه معاوضه کرد، ولا يبعد جواز هبتها، اما هبه شاید بشه، بعید نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مانع، مقتضی که هست، مقتضی وجود مالیته، مالیت رو که قبول داری هست، بله، مانع فقط در بیعه، لعدم المانع مع وجود المقتضی، به خاطر اینکه مانعی در کار نیست، مانع هست در بیعه هست، و جواز المقتضی و وجود المقتضی، مقتضی هم مالیته. فتعمل که شاید فرقی نباشد بین هبه و غیره و بیعه، وقتی بیعه حرام میشه همه انواع معاملات در واقع حرام میشه. ممکنه هم هست بگیم نه فتعمل یه جور دیگه معنا کنیم، یه جور دیگه تو کلاس من نگم الان یه جور دیگه معنا میکنم، میگم فتعمل وقتی وارد میشه همه عرض دادن روش دیگه. ممکنه بس بگیم نه آقا، وقتی خوب دقت کنیم، وقتی شارع بیاد بیعه یه چیزی رو حرام کنه، در واقع سلب مالیت کرده، یعنی این شی مقتضی هم نداره، تو خیال میکنی مالیت عرفیه داره، ولی شارع آمده شرعاً گفته این مالیت ندارد، لذا مقتضیش هم از بین برده. اینم یه حرف.
شرعاً فتوا میده بر مالیت، ولی شاید عرف هم مثلا مال نمیدونیم، شرع میاد من
نه عرف مال میدونه، فرضمون بر اینه. وقد لا تجعله مالا عرفا، و گاهی اوقات قرار نمیدهد منفعت نجس را مال عرفی، لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منه له. دقت کنید، به خاطر عدم ثبوت منفعتی که قصد شده است از نجس، پس این منهجا رو مجبور متعلق به مقصوده، منفعتی که قصد شده است از نجس لهو، برای شیء نجس لهو جار مجبور متعلق به ثبوت، ثابت نشده است برای اون شیء منفعت مقصوده از نجس. و ان ترتب علیه الفوائد، اگر چه فوائدی برش مترتب بشود، کلمیتت التی یجوز اطعامها لجوارح الطیر، مثل میتهی که جایز است اطعام کردنش، اطعام کردن اون میته، برای حیوانات شکاری، ولی ایقاد بها، ایقاد چی بود؟ هیزم کردنش، ایقاد با این آتیش زدنش، و العذره لتسمید، این یعنی کود، و عذره برای تسمید، کود کردن، تسمید یعنی کود درست کردن. فان الظاهر انها لا تعد اموالا عرفا، اینها به واسطه این منافع دیگه مال حساب نمیشوند عرفا، کما اعترف بهی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه، همچنان که اعتراف کرد جامع المقاصد به این مطلب در شرح قول علامه. علامه چی گفته بود؟ گفته بود و یجوز و اقتناء العیان النجسه لفائدته، اینو که گفته بود این آقا این کلمه این جمله هیچ فایده‌ای به درد ما نداره، حرف جامع المقاصد مهمه، باید ما یه حرف اینجا جناب شیخ نقل بکنه که گفته باشه اینا مال نیستن، یعنی چی می شود نگه داشت عیان نجسه را برای فایده ای؟ این از کجا شید؟ از این عبارت نمیخوام در بیاریم، میریم صفحه 99 اگه اشتباه نکنم، بله صفحه 99 کلام جامع المقاصد نقل شده، و قرره او علی ذلک فی جامع المقاصد و زاد علیه قوله لکن هذهی لا تسیرها مالا، میگه این منافع مال نمی کنه این رو، این پس شد بعض از منافع مال نمی سازند شی را، موجب مالیت عرفیه نمی شوند. خب آقا اونی که ماله تمام خصوصیت های مال برش میاد، مسلماً حق الاختصاص درش میاد، حالا این که لا ماله چی؟ و ظاهر ثبوت و حق الاختصاص فی هذه الامور الناشی اما عن الهیازه و اما عن کون اصلها مالا للمالک، ظاهر ثبوت حق اختصاص است در این امور، این امور از کجا آمد که دفعه تو مالک این شدی؟ چطوری اصلا تو حق اختصاص نسبت به این پیدا کردی؟ مثل هیازه که این ناشی هست گاهی از هیازت و گاهی از اینکه کون اصلها، اصل این امور مال برای مالک بوده. حالا ما این عبارتی که ما نوشیم بهتر از عبارت کما لو مات حیوان لهو، کما این که بمیرد حیوانی که برای او بود، حیوان زنده بود برای من بود برای مرد، او فسده، این جالبه، یا فاسد شود لحمی که خریده است او برای خوردن. آقا رفتی گوشت گوسفند خریدی گذاشتی، یه دفعه یه مسافرت پیش آمد رفتی برگشتی دیدی که به گوشت کیلو 20,000 تومان دیگه گربم نمیخورتش. او فسد لحم اشتراه للاکل علا وجه خرج عن المالیه، یا اینکه فاسد شود لحمی که خریده او برای خوردن، حالا خراب شه یه وقت، آقا خراب میشه شمار زمان شما هاست که دیگه یک کمی گوش بو بده میگید خراب شده، قشنگ به بقیه بدی ازش استفاده میکنم، ولی یه وقت نه دیگه، علا وجه خرج عن المالیه دیگه، اصلا این دیگه گوش شده که واقعا جلو گربه هم اندازی نمیخوره. و ظاهر جواز که من امتحان کردم بعضی از این کبابا رو جلو گوش گربه انداختم و نخورده، و ظاهر جواز المصالحه علا هذا الحق، دو میتونی مصالحه کنی صلح بکنی برای این حق، خوب دقت کنی، علا هذا الحق، این حق رو میتونی مورد مصالحه قرار بدی، و ظاهر جواز المصالحه علی هذا الحق بلا عوض، ظاهر جواز مصالحه بر این حق است بلا عوض، صلح بکنی بدون عوض. بناهن علی صحت هذا الصلح، یعنی که بگیم آقا همچین صلحی ما داریم، صلح بلا عوض داریم، چون گفتم ممکنه کسی بگه ما صلح بلا عوض نداریم، صلح باید عوض داشته باشه. بل و مع العوض، حتی با پولم میتونی بدی حقش رو ازش بگیری. بناهن علی انه لا يعد ثمنا لنفس العين حتی یکون سحتا به مقتضى الاخبار، بناهن بر این که این پولی که تو داری میدی ثمن در مقابل نفس عین، در مقابل خود این شیء پول نمیدی تو، که تو داری در مورد برای حقش پول میدی. حتی یکون سحتا، تا اینکه تو بگی آقا من دارم برای عین میدم، عینم لا ماله، پولی که من میدم سحته، سحته به چه مقتضا؟ سحته به مقتضا الاخبار، اخبار اومده گفته آقا در مقابل لا مال پول بدی پوله سحته. حالا یه حرفی داریم میزنیم در موردش. حالا مطلب آخر ما اینم اضافه کردیم، گفتیم میشه میتونم وضعیت نمود و این شه به اساسید همه اینا در کلام علامه هست. حالا کلام علامه رو ببینیم، قالف التذکره و یسه هل وسیعه، پس ما که بالا نشیم سه وصیت از این در آورده، پس علامه وصیت رو ثابت کرد، میخوایم ما بریم دنبال صلح هاشم ببینیم جایزه یا نه. ادعامون اینه که ارث هم بس علامه گفته، صلح هم علامه گفته، هر سه تاشو گفته. یسه الوصیه، وصیت کنی به چی؟ متن خودتون نگاه کنید. و یسه الوصیه به ما یحل الانتفاع به من النجاسات، می شود وصیت کنی به آن چیزی که حلال است انتفاع به آن از نجاسات، کل کلب المعلم و زیت نجس لاشعاله تحت السما، زیت نجس رو بگیری برای اینکه آتشش بزنی در تحت آسمان، و زبل، زبل مدفوع حیوانات حرامگوش بهش میگن، و زبل للانتفاع به اشعاله و تسمید به، زبلو که سرگین باشد بخری برای انتفاع به آتش زدنش و یا به کود کردنش. شیخ اینو گفت جزء منافعی هست که موجب مالیت نمیشه. با این حال علامه میگه وصیت میتونی به این بکنی، پس به اون گلا ماله وصیت میشه کرد. و جلد میته این سبق نل انتفاع به، اگر جلد میته را اجازه دادیم ازش استفاده بکنی برای استقا و این حرفا. و الخمر المحترمه، خمر محترمه رو میتونی برش وصیت کنی، چون میدونید ما یه خمر محترم داریم یه خمر غیر محترم داریم. خمر محترم و خمریست که میخرید برای اینکه سرکش بکنید، همین که خریدی دستت تا بری سرکه بکنی محترمه، لازم نیست دورش بریزی. لثبوت الاختصاص فیها، شیخ علامه میگه اینا اختصاص درشون اومده دیگه، وقتی اختصاص اومده، حق الاختصاص اومده، وصیت هم میشه به خاطر اینکه اختصاصشون میشه، انتقال ها من یدن الی یدن هم میشه به خاطر اینکه وصیت میشه. علامه میگه وصیت میشه، چرا وصیت میشه؟ میگه به خاطر اینکه اولا حق الاختصاص ثابته، بعدم از طرف دیگه ما میدونیم انتقال اینها یدن به یدن جایزه. چجوری؟ بل ارث او غیرهی، به وسیله ارث یا به وسیله غیر ارث. غیر ارث چه انتقالی؟ انتقال غیر ارث یعنی به ای؟ شیخ میگه نه، و ظاهر ان مراده او به غیر الارث از صلح الناقه، مرادش صلحه، نمیتونه بگه بیعش هم جایز میشه که. ام الید الحادثه بعد اعراض الید الاولا فلیس انتقالا، یکی اشکال میکنه میگه جناب شیخ شما صلح رو میخوای به زور از کلام علامه در بیاری. خوب دقت کنید اینو، ولو بقیهش هم نرسیم که انشاءالله میرسیم، اینو باید خوب بفهمید. ببینید شیخ میخواد به زور صلح از کلام علامه در بیاره. واقعا دقت کنید ببینید چیکار میکنه، میخواد صلح از کلام علامه در بیاره. علامه گفته آقا میشه انتقال بدی این شیعو یدن به ید، به دست به دست دیگه بشه به وسیله ارث یا غیر ارث. شیخ میگه غیر ارث یعنی چی؟ یعنی بیع، یعنی اجاره، اینا که خود علامه همه‌شو منع کرده. فقط یه چیزی میمونه غیر ارث، اونم صلح. پس علامه هم قائل به این است که صلحش میشه. حالا یکی اشکال میکنه، میگه نه آقا، میدونی مرادش از غیر ارث چیه؟ اینی که تو دستت باشه اعراض کنی، ازش بندازی، یکی دیگه بیاد برداره. لذا علامه گفته انتقال یدن الی یدن به غیر الارث، یعنی تو بندازی اینجا اعراض بکنی ازش، یکی دیگه بیاد اینو برداره. شیخ میگه نه این نمیشه. چرا؟ چون اگر کسی بندازه بشه میگن انتقال. انتقال یعنی یک ناقلی باید داشته باشه، من بیام به تو انتقالش، من که اعراضش بکنم تو بیای برداری، انتقال بهش گفته نمیشه. پس اینم نیست، بیع و اجاره و اینام که نیست، فقط یه چیزی میمونه، اونم چیه؟ صلح. و ظاهر ان مراده او به غیر الارث از صلح، یکی میگه نه آقا، مرادش اینه که یکی دست بندازه یکی دیگه بیاد برداره. شیخ میگه عمل ید الحادثه بعد اعراض الید الاولا، اما یدی که حادث بشه بعد از اعراض ید اولی، اولی ول کنه دومی بیاد ید پیدا بکنه، فلیسه انتقال، انتقال نیست. وقتی انتقال نشد دیگه داخل در مبحث هم نمیشه، پس مسلما داخل اون غیرهو هم نمیشه. سوال اینه، سوال اینه حضرت مستطاب به این، بله شما الان اونو اختصاص پیدا نکردی، ولی به این کارهای انتقال گفته میشه؟ یعنی من اومدم انتقال دادم اینو به شما، ما دنبال حق نیستیم. علامه گفت انتقال، گفت میشود انتقال بدهی این را به ارث یا به غیر ارث. من که بندازم تو بیاوردیمش میگن انتقال، هیچ کیش نمیگه انتقال. لذا اون نمیشه، بیو اینا هم که نیست، ارث صلح. پس علامه هم همینا رو گفته، به زور میخوایم از شکم عبارت علامه اینو استخراج بکنیم و شیخ وای میسه و در میاره. پس آقا چی شد؟ شیخ فرمود که صلح مع العوض جایزه. تا اینجا اینو گفت دیگه، تا اینجا گفت صلح مع العوض جایزه، ولی اینجا میگه لکن الانصاف ان الحکم مشکل. حکم مشکله، من نمیتونم حکم بکنم به اینکه صلح مع العوض جایزه. چرا؟ بغلش بنویسید به خاطر این که شاید من میگم اینجا هم خیلی ها حرف دادن، حرفی که من به ذهنم رسیده اینه، حق بر لامال مثل لامال مقابل مال قرار نمیگیرد. حق اختصاص به، دوباره میگم، حق اختصاص به لامال مثل لامال در مقابل مال قرار نمیگیره. شما وقتی این مال خودش، دقت کنید، وقتی این مال خودش قابل، یعنی این شی خودش قابل پول دادن نیست، خب من حق اختصاص نسبت به این داشته باشم، حق من قابل اختصاص، قابل پول نیست. تو عبارت بعدی که نرسیدیم، قصه گفتیم امروز نرسیدیم، تو عبارت بعدی شیخ میگه که نه آقا، شاید بگیم ما پول در مقابل حق نیست. خوب دقت کنید، شاید بگیم پول در مقابل حق نیست، پول در مقابل یه کاریه که تو بکنی. مثل چی؟ میگه مثل اینی که بنده به تو پول بدم، نه من حق اختصاص تو بگیرم، بگم آقا پول بهت میدم، تو اینو ازش اعراض کن، بری تو مسجد بگی آقای عزیز من به تو پول میدم، نه که من حق اختصاص تو رو بخرم، حق اختصاصت هم خریدنی نیست، وقتی اصل مالش خریدنی نیست، اون شی خریدنی نیست، حق اختصاصت هم خریدنی نیست، ولی من میتونم تو رو اجیر کنم، بهت پول میدم از جات پاشو. میشه یا نمیشه؟ اینم من آقا به شما پول میدم، این دلو تو که مال نیست، یا بگو میته تو که مال نیست، از تحت تصرف خودت خارج کن، پرتش کن اون وقت. من به تو پول میدم که یه کاری بکنی. نعم لو بذل مالا الا ان یرفع یده انها لیحوزها البازل کان حسنا. بله، اگر بذل بشود پولی برای اینکه او دستش را بردارد آنها از اون شی، از اون امور، لیهوزها، تا این بره اونا را حیازت بکنه، لیهوزها البازل کان حسنا، این خوبه، حرف خوبیه، کما یبذل الرجل الماله الا ان یرفع الید اما فی تصرفه، کما اینکه بذل کند یک رجلی مال را به کس دیگه ای تا دست بردارد او دستش را از اون چیزی که در تصرفش هست، من الامکنت المشترکه کمکانهی من المسجد و المدرسه و سوق، بیاد برداره بگه آقا من مغازتو برو از اینجا، من پول بدونم اینجا برو. و ذکر بعض الاساطین بعد اثبات حق الاختصاص ان دفع شیء من المال لفتکاکهی، اینی که تو پول بدی، ان دفع شیء من المال، یه پول بدی، دفع کنی چیزی از مال را، یعنی پول بهش بدی، لفتکاکهی برای اینکه او فک کند بین خودش و مالش، جدایی بندازد بین خودش و مالش. خب این غایت الامرش اینه، یشک فی دخوله ای تحت الاکتساب المحدود، ما اینو شک میکنیم که آیا اینم حرامه یا نه. تا حالا میگفتیم آقا پولو در مقابل اون ماله قرار نده، ما که میگیم این جایزه، آخر سر شک میکنی که اینم جایزه، من به تو پول بدم از این انصراف کن، اگر شک کم کردی اصالت فیبقا اسالا اصالت الجواز، اصالت الجواز باقی میمونه دیگه. خیلی حرف خوبیه، میگه آقا من پولو نمیدم اینو بخرم، پول بهت میدم تو یه کاری برای من انجام میدی، یه لطفی میکنی. بله چه لطفی کنم؟ وقتی داری پامیشی کتابتو اینجا بذار و برو. از ایران هدفش اینه که اون مال و مالک اون چیزه، اینا بحث مفصل تر از این حرف هاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ببخشید.